دست به دست میچرخه با این ادله که دولت باید با آمریکا مذاکره کنه و اگر مذاکره نکنه همون بهتر که نباشه. گفته میشه که این جریان ها سعی میکنن استعفای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا رو شاهد مثال بیارن، اما از وقایع و تحولات عراق و لبنان غافلن. طی یک سال گذشته در عراق نخست وزیر استعفا داد، در لبنان هم بعد از استعفای نخست وزیر این کشور هنوز درگیر بی دولتیه. با نگاهی به رسانه های همسوی این جریان سیاسی لازمه چرایی تلاش برای بی دولتی و لبنانیزه کردن ایران رو مورد واکاوی قرار بدیم. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر مقتدایی سلام به شما، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم آقای عبیری خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز این برنامه سلام میکنم.
متشکرم. آقای دکتر مقتدایی چه طیفی نظریه و شعار استعفای رئیس جمهور رو مطرح میکنه؟
ببینید، اون چیزی که الان اتفاق افتاده، بعضی از همفکران خود آقای رئیس جمهور و کسانی که در جریان تبلیغات انتخاباتی جز یاران و کسانی بودن که میگفتن با روی کار اومدن ایشون اوضاع کشور خیلی بهتر میشه، الان جسه گریخته شروع کردن و این بحث رو مطرح میکنن. البته بخش خیلی محدودی از مخالفین آقای رئیس جمهور هم همین رو میگن، منتها این یه توضیح اصولی داره که هر وقت شما فرصت هست بگید تا من اون توضیح
رو بفرمایید. نه، همین الان که جاش هست بفرمایید.
ببینید، اصلا اصطلاحاتی تحت عنوان لبنانیزه کردن و مقایسه کردن جمهوری اسلامی ایران با برخی از کشورهایی که در منطقه ما حضور دارن یا بیرون از منطقه از اساس اشتباهه. ما یک ساختار بسیار قوی، قانون اساسی بسیار پیشرفته و منضبط و قدرتمندی داریم. و در طول چندین دهه گذشته متناسب با این قانون کشور رو اداره کردیم، در مراحل بسیار بحرانی و سخت تونستیم بر اساس قانون اداره امور کشور رو به نحو شایسته پیش ببریم. طرح این موضوعات و بیان این مباحث اصولا نشون میده کسانی که دارن اینها رو مطرح میکنن یا از قوت و قدرت درونی و بنیادین و بنیانین جمهوری اسلامی ایران آگاهی ندارن، و یا این که به دنبال این هستن که برخی از خط مشخایی که از بیرون از جامعه ما در آرزوی تحقق اونها هستند رو محقق بکنن. به عبارت دیگه میخوام این رو عرض بکنم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های بسیار قابل توجهی رو برای اداره امور کشور در بخش‌های مختلف دیده و اینها کاملا مشخص منضبط، و اگر قرار باشه اتفاقی بیفته خود قانون اساسی همه چیز رو پیش بینی کرده. بنابراین طرح برخی از موضوعات اصولا کار شایسته ای نیست و عملا متزلزل کردن بنیانهای جامعه رو داره دنبال میکنه.
و این که فکر میکنید این نظریه یادآور طرح آمریکایی مبنی بر حالا متلاشی کردن دولت و ایجاد اختلال و تنش گسترده توی لبنان عراق نیست، همون کاری که در لبنان عراق کردن شاید الان دارن کمک میکنن و تلاش میکنن که در ایران هم بکنن؟
آخه آقای عبیری، ببینید، اصل اساسی حرف من این بود که مقایسه کردن کشور ما با برخی از کشورهای کوچک منطقه که توان اداره خودشون رو ندارن، و یا اینکه اصلا اونها قانون اساسیشون به قوت و قدرت ما نیست، یا اینکه دولت‌ها و نظامشون به گونه‌ای مقتدر و دارای انضباط نیست، خود این از اساس اشتباهه. و من میگم وارد این فضا اگر بخوایم بشیم، یعنی عملا توانمندی‌های یک ملت، یک دولت، یک نظام دارای استحکام رو مورد قفلت قرار دادیم.
خب اینا نکاتیه که همونطور که از تعالیم اشاره کردید هم طیف ها و هم حزب های آقای رئیس جمهور و بعضی از مخالفینی که دارن این موضوع رو مطرح میکنن کاملا بهش واقفن. پس از اساس چرا چنین نظریه مطرح شده؟ با توجه به اینکه همه کسانی که این طرح رو مطرح کردن از قدرت و قوت و پایه‌های مستحکم نظام جمهوری اسلامی ایران و از قانون اساسی ما کاملا مطلع، اصل طرح این موضوع چه برخلاف زوایایی میتونه داشته باشه؟
ببینید انگیزه های مختلفی میتونن اونها داشته باشن. بله. یکی از اولیه هایی که به ذهن میاد فرار کردن از مسئولیته. بله. ببینید یه وقتی اینگونه ادعا میشده که آقا ما میایم همه موانع و مشکلات رو مرتفع میکنیم و کارها رو سر و سامون میدیم، هم در ابعاد داخلی، هم در ابعاد خارجی، هم در عرصه های سیاسی، هم در زمینه های اقتصادی و نظایر این ادعاهایی بود که مطرح میشد. مردم اعتماد کردن و میلیون ها نفر گفتن آقا ما این رویکرد رو قبول داریم و رویکرد رو پذیرفتن و کاملا در یک چارچوب قانونی اینها قدرت رو در دست گرفتن، اختیار امور دستشون بوده، تکلیف داشتن، اراده داشتن، امکانات لازم در حد مقدورات کشور در اختیارشون بوده، همه هم کمکشون کردن. خب حالا وقتی که یه عده‌ای صادق نباشن قاعدتا این رو مطرح میکنن که خوبه از مسئولیت‌ها فرار کنیم و خوبه که در واقع ناکارآمدی‌های خودمون رو پشت یک چیزی مخفی بکنیم. این اولین چیزیست که به ذهن رسیده میشه و خود این یعنی بی‌صداقتی با ملت. اما ممکنه افراد دیگری انگیزه‌های دیگر هم داشته باشن، مثلا خطی از خارج از کشور میگیرن.
بله.
یا این که به دنبال آشفته سازی ها هستن یا به دنبال این هستن که برخی از مقاصد سیاسی خودشون رو محقق بکنن. همه اینها رو میشه در موردش صحبت کرد، منتها واقعیت اینه که ساختار جمهوری اسلامی ایران گفته آه 4 سال اداره امور کشور رو مردم انتخاب میکنن، میدن دست یک نفر.
بله.
یک مجموعه، یک فکر.
بله.
اونها اگر که تونستن خوب کار بکنن 4 سال بعد بهشون اجازه داده میشه ادامه بدن، نتونستن 4 سال بعدیشون که تمام شد قدرت رو تحویل میدن و اگر کارآمد بودند که هم حزبی های اونا، هم گروه های اونا، افرادی که نزدیکتر به اونا هستن باز مورد توجه مردم و رأی مردم قرار میگیرن. اگر هم نبودن مردم قدرت رو میگیرن، میدن دست افراد کارآمدتر، آدم های به درد بخورتر، کسانی که بتونن بهتر امور رو دنبال بکنن. این ساختار کاملا در کشور ما شناخته شده است، در حال انجام. یک کشور کاملا دارای اقتدار، دارای انسجام درونی، شبکه های مختلف قدرت داره، اینجا فعالیت خودش رو انجام میده، تفکیک قوا وجود داره، قوه مقننه کار خودش رو میکنه.
بله.
همراهی میکنه با دولت، دولت کار خودش رو میکنه، همراهی میکنه. اگر اینها با هم اختلافی داشتن، سازوکارهای رفع اختلاف پیش بینی شده. بالاخره ما یک کشوری نیستیم که الان دچار نابسامانی باشیم، کاملا سامان سیاسی و انسجام درونی، نحوه قدرت داری رو بلدیم، کار میکنیم. الان در آمریکا وقتی که میخوان انتخاباتش رو برگزار بکنن، یکی از جاهایی که تأثیر گذار بر جریانهای سیاسی آمریکاست، جمهوری اسلامی ایران. اونها نمیتونن ما رو در منطقه، در دنیا نادیده بگیرن.
بله.
پس ببینید همه اینا هست. حالا اگر یه گروهی، یه جریانی، یه آدمی، افراد مریضی بخوان در واقع کارهایی رو انجام بدن که این انسجام درونی به هم بخوره، اینجا باید شک بکنیم به اون افراد. البته این حرفای من به این معنا نیست که ما هیچ مشکلی الان نداریم و همه چی رو به راه. نه، اتفاقا تو زمینه‌های اقتصادی همین امروز ما در مجلس، دیروز در مجلس دنبال این بودیم که دولت رو به تحرک بیشتر وابداریم.
بله.
و دنبال این هستیم که ابعاد نظارتی مجلس باعث بشه کارها دقیقتر و بهتر، متناسبتر با نیاز مردم انجام بشه. اما این موضوعات درونی و داخلی کشور یک جا، این که ما در واقع یه سیستم خیلی کارآمد خوبی که داریم رو به ناب دلایلی بخوایم این رو به هم بزنیم، متزلزل بکنیم یا امور مردم رو دوچار نقص بکنیم، این از اون کارهای بسیار غلط و زشتی است که قاعدتا کسانی که توی این زمینه گام برمی‌دارن باید به طور مضاعف پاسخگوی مردم باشن. چرا اولا کارآمد نبودن، چرا حالا که کارآمد نیستن به جای انجام مسئولیت‌های خودشون میخوان از مسئولیت فرار بکنن؟ این رو در واقع یک سوالی است که اونها باید جواب بدن.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر مقتدی.
من هم از همه شنوندگان عزیز شما که حوصله کردن صمیمانه سپاسگزاری میکنم. رادیو گفتگو الحمدلله موضوعات رو خیلی صریح و واضح بهش میپردازه و از این جهت جای تشکر داره از همه عزیزانمون در صدا و سیما.
درود بر شما. این وظیفه رادیو گفتگوست به عنوان یک رسانه همراه با مردم. ممنونم از شما.
منم متشکرم.
روز بخیر و خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
اما در خصوص موضوع این که چه کسانی در پی لبنانیزه کردن ایران هستند، گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. سامانه پیام کوتاه 3010-35 مثل همیشه در اختیار شما هست. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگر دارید در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد، از طریق این سامانه میتونید با ما مطرح کنید. ضمن اینکه اگر مایلید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد به صورت زنده باشید و یا از برنامه‌های پیشین در آرشیو رادیو گفتگو استفاده بکنید، میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو از وبگاه رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogu.ir روی تلفن همراهتون نصب بکنید و برنامه‌های ما رو دنبال بکنید. لطفاً همچنان شنونده رویداد از رادیو گفتگو باشید.
با سخنگویان
اما امروز در بخش با سخنگویان گفتگو میکنم با جناب آقای حجت الله نیکی ملکی، رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرای فرمان امام رحمت الله علیه. آقای ملکی سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام جناب آقای عقیدی، سلام خدمت شما، به خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
درود بر شما، ما در خدمت شما ایم. ما در بخش با سخنگویان میشنویم از برنامه‌های نهادها و سازمان‌های مختلف. بله. امروز هم خدمت شما ایم ببینیم که برها ستاد اجرای فرمان امام آخرین خدماتی رو که ارائه کرده و برنامه هایی که پیش رو داره در چه حوزه هایی است، از زبان شما بشنوید.
بله، خواهش می‌کنم، خدمت شما هستم. چه بگیم، ما جان ست خبر دارم خدمت شما. ما تو این برنامه امروزی که داشتیم تونستیم ظرفیت کارخونه تولید ماسک ستاد اجرای فرمان حضرت امام رو به 5 میلیون در روز افزایش بدیم.
چقدر عالی.
و الان تقریبا حجم تولید فعلی کارخونه 4 میلیون ماسک در روز هست.
بله.
اما تا ظرفیت 5000 تا قابل ارتقا هست.
بله.
دستگاه‌های تولید ماسکی که ما داشتیم از 21 دستگاه به 48 دستگاه رسیدیم.
چقدر؟
این دستگاه‌ها تعداد خیلی زیادیش از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تأمین شده.
بله.
کسای کارخونه هم از 1800 به 7000 متر ارزش پیدا کرد با توجه به اینکه احتیاج بود که این اتفاق بیفته. نکته بعدی این که ما همکنون بیش از 2000 نفر شغل مستقیم و غیر مستقیم به واسطه این بحث تولید ماسک ایجاد شده. اما دو تا اتفاق مهم دیگه توی این حوزه ماسک هست. یکی این که ما از هفته آینده انشالله ماسک ها رو به قیمت 1000 تومان روی سامانه هست اینجا خدمت مردم رای خواهیم داد.
بسیار عالی. چقدر خبر خوبیه برای مردمی که شاید در بعضی مقاطع مجبورن با قیمت نسبتاً بالایی توی بازار آزاد.
بله، متأسفانه این اتفاق وجود داشت و ما اما قیمت ماسک رو به قیمت 1000 تومان انشالله روی سامانه هست اینجا که تمام استان‌های کشور پوشش میده. انشالله تفصیل بنده توضیح خواهیم کرد.
بسیار عالی، بسیار عالی.
و از هفته یه اتفاق دیگه هم افتاد، توجه که هنوز بعضی از مدارس برنامه های حضوری دارن.
بله.
و این ماسک های موجود برای کودکان اصلا مناسب نیست، اندازه هاش بزرگ، خانواده خیلی با این قضیه مشکل دارن. ما انشاءالله ماسک دانش آموز هم از هفته آینده تولید خواهیم کرد.
بسیار. این
ماسک های با سایز کوچیک‌تر، هم سایز خودش کوچیک، همون سایز کشش کوچیکه. با این ترتیب ما 5 نوع ماسک الان توی این کارخونه تولید ماسک داریم تولید می‌کنیم. ماسک سلایه معمولی نانو و ماسک کودک، ماسک N95 و ماسک N99.
درود باشه.
خبر اول خدمت شما، خواهش می‌کنم.
درود باشه.
نکته دوم این که ما دیروز
در راستای پویش مشق احسان که بحث تامین لوازم و تحریر برای دانش آموزان مناطق محروم هست و ما 1,000,000 بسته لوازم و تحریر تامین کردیم، 300,000 تای دیگرش دیروز از مسجد مقدس جمکران اعزام شد به مناطق هدفش و یه برنامه ما در مسجد جمکران داشتیم.
بسیار عالی.
و یک خبری که در ابتدای هفته رخ داد با بحث افتتاح 150 تا مدرسه جدیدی داشتیم که تحویل آموزش پرورش دادن. خیلی می‌دونید بنیاد برکت صدر رژه فرمان حضرت امام در بحث مدارس ورود کرده، تا الان 1400 مدرسه تحویل آموزش پرورش شده.
بله.
و 500 مدرسه دیگه هم در دست ساخت هست و 985 میلیارد تومان برای این کار سرمایه گذاری شده. ما ابتدای هفته برنامه تحویل مدارس و آموزش پرورش داشتیم، 150 تا از مدارسی که آماده شده برای امسال تحویل آموزش پرورش.
بسیار. و اگر اشتباه نکنم مدیر عامل بنیاد برکت هم قول آماده سازی حدود 1000 مدرسه رو تا پایان 1400 دادن.
بله احسن. ما 1000 تا اول مدرسه تحویل دادیم، چون بس اولین مصمومه تفاهمنامه 1000 تایی داشتیم.
بله.
1000 تا اول که تمام شد از ما خواستن که 1000 تا دیگه بیان رو مدرسه بسازیم.
بله.
1000 تای دوم تا الان 400 تاش تحویل شده.
چقدر
عالی. 500 تاش در دست ساخته. آقای دکتر مختار رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفتن که ان شاءالله تا پایان 1400
بله
این 2000 تا تکمیل خواهد شد ان شاءالله.
ان شاءالله.
آقای دکتر ولی ما یه اتفاق دیگه هم افتاد. ما یه تعدادی مدرسه کانکسی
بله
در استان کرمانشاه فرستادیم.
بله.
و یه تعدادی ون هم با تجربه اینکه یه سری از دانش آموزان سیستان بلوچستان به دلیل فاصله محل زندگیشون از مدرسه مشکل داشتن و از تحصیل بازمونده بودن، برای اینکه در خدمت اونها باشه تحویل استان سیستان بلوچستان.
چقدر عالی، چقدر عالی. آقای نیکی ملکی، فکر می‌کنی با توجه به شرطی که الان در روند ساخت و ساز این مدارس پیش میره، آیا طبق برنامه ریزی زمان بندی شده تا پایان سال 1400 اون مدارسی که جناب آقای دکتر مخبر قولش رو دادن آماده خواهد شد یا خیر؟
انشالله حتما همطور خواهد شد. ما تو ستاد اجرایی فرمان از اون تمام آقای دکتر مخبر تأکیدی دارد و تأکیدش اینه که هر وقت هر قولی دادن دقیقا سر همون زمان عمل بشه.
بسیار
عالی. تا الان که الحمدلله همینطور بوده، انشالله به لطف خدا برای بحث مدارس حتما همینطور خواهد شد.
خدا رو شکر. خیلی متشکرم از شما.
ارادت دارم
خدا نگهدارتون. در بخش با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای حجت الله نیکی ملکی، رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرای فرمان امام رحمت الله علیه. اما یه بخش جدیدی چند وقتیه که به برنامه رویداد و بدون خطرپردگی اضافه شده و اون هم بخش از لابلای اخبار هست. لطفاً امروز هم ما رو دنبال بکنید. می‌خوایم بریم سری بزنیم به لابلای خبرها و ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. بعد از برگزاری اولین مناظره رقبای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کاربران داخلی در فضای مجازی به تمسخر سیاست پیشگان آمریکایی پرداختند. کاربران با اشاره به ناسزاگویی‌ها و اتهام‌سازی‌های ترامپ و بایدن علیه یکدیگر نوشتند: اگر این دو دشمن ملت بزرگ و صاحب فرهنگ ایران نبودند، جای تعجب داشت. اما سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون دیروز در واکنش به ادعای سراسر ساختگی عربستان سعودی در کشف گروه تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت. اتهامات اخیر مسئولان سعودی به جمهوری اسلامی ایران در امتداد مواضع بی‌اعتبار و تکراری این کشور طی سالهای گذشته است. آقای خطیب‌زاده در ادامه گفتند که حاکمان سعودی با کنار گذاشتن عقلانیت سیاسی و این بار در قالب نمایشی دست چندم، پرونده سازی دروغین علیه ایران رو به عنوان حربه‌ای برای انحراف افکار عمومی و روشی برای سرپوش گذاشتن به اقدامات شکست خورده خودشون انتخاب کرد. ساعت 12:50 دقیقه است. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه رویداد. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. سفیران 33 کشور حامی تروریسم در سوریه و عراق از سفارت انگلیس در سفارت انگلیس اجتماع کردند. این نشست همزمان با فشارهای جدید واشنگتن به بغداد برای مقابله با گروه‌های مقاومت و هشت و شعبی و تهدید واشنگتن به بستن سفارت آمریکا در بغداد و هدف قرار دادن نیروهای مقاومت برگزار شد. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر صدرالحسینی سلام به شما، روز بخیر، خوش اومدین به رویداد.
خدمت جناب آقای عبیری، احترام محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر صدرالحسینی، این موضوع نشست سفرای 33 کشور در سفارتخانه انگلیس در بغداد چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که جناب عالی در ابتدا به خوبی و درست و دقیق فرمایش فرمودید، کشورهای حامی تروریسم خب احساس کردند که با توجه به شرایطی که در عراق وجود داره و یک مجموعه مردمی که مستحضر به توان مرجعیت نیز هست، توانسته در ایام اخیر هم در مقابل با داعش و هم در مقابل با متجاوزان نیروهای نظامی اقدامات مؤثر انجام بده، دعوتی به عمل اومد از جانب انگلیسی ها تا شاید بتوانند این نیروی مردمی که در حقیقت از همه اقشار ادیان و مذاهب مختلف عراق هستند رو در حقیقت محصور کنند. و حالا البته هدف نهایی اونها حذف اونها از معادلات سیاسی امنیتی و نظامی عراق هست به عنوان تعطیلی این مجموعه، و یا اینکه ممکنه اهداف متوسط یا کوچکی هم داشته باشن که محدود سازی اونها باشه.
بله.
در هر حال این نکته مهم است که شاید من بتونم اینجا توضیح مختصری خدمتتون عرض بکنم، و اون اینکه چی شد که پای انگلیسی ها به طور رسمی در این معادله باز شد.
بله.
چون تا کنون انگلیسی ها در طول تقریبا یک دهه گذشته بعد از اخراج امریکایی ها از عراق یک حضور مستمری داشتن اما آشکار نبود. بخش نرم‌افزاری با توجه به نفوذ 300 ساله‌ای که انگلیسی ها در این منطقه دارند به انگلیسی ها واگذار شده بود، و اونها در حقیقت پشت پرده با اطلاعاتی که از سالیان گذشته از عشایر، اقوام، افراد، جریانها داشتن ورود میکردن، اما با توجه به بن‌بستی که امریکایی ها در عراق باش روبرو شدند و این یکی از نشونه های واقعی شکست امریکا در عراق علی‌رغم اقدامات رسانه‌ای که صورت میدند که خیلی این در حقیقت نمایش پیدا نکنه و نمود پیدا نکنه،
بله.
اما این نشان دهنده این است که امریکایی‌ها مجبور شدن مهره های پنهان حامی خودشون رو از آستین خارج کنن، که همینطور که جناب عالی فرمودید،
بله،
سفارت انگلیس این مسئولیت و مأموریت رو به عهده گرفت.
آقای دکتر صدرالحسینی، چرا حامیان تروریسم دنبال حذف هشت و شعبی هست؟
من ابتداً یه توضیح خیلی مختصر دادم خدمتتون. به دلیل اینکه اهداف نظام سلطه در عراق با وجود یک همچین نیروی مقتدر مردمی که از همه اقوام، عشایر، ادیان و مذاهب تشکیل شده، قطعاً برای اهداف دراز مدت نظام سلطه بسیار بسیار دشواره. چرا؟ چون اینها از همه جای عراق هستند، با همه نگرش ها و ادیان هستن، همه مذاهب درشون وجود داره.
بله.
و قطعاً و یقیناً اون اهدافی که حالا ترامپ هم دیشب در گفتگوی در حقیقت انتخاباتی خودش مطرح کرد، که حالا البته به ظاهر اون شاید پنهان مسائل پنهانی رو هم نگفت، اما اینکه ما باید در حوزه مناطق نفتی و عراق رو هم اسم برد که باید حضور داشته باشیم، قطعاً و یقیناً هشت شعبی نگاه استقلال طلبانه ای که داره و با حمایتی که مرجعیت از اون میکنه اجازه نخواهد داد که امریکایی ها اونجا بیش از اندازه ای که در پروتکل های بین المللی و معاهده ها قطعنامه ها وجود داره بتونه دخل و تصرف بکنه.
شاید مهمترین علت قدرت هشت شعبی هم همین باشه که از همه احزاب و رویکردها و نگاه های موجود در عراق درش در محور مقاومت درش هستن، درسته؟
همینطور آقای عبیری، منم به این دلیلی که در عرایض خودم دارم روی این موضوع به چندمین بار تأکید میکنم.
بله.
نه هشت شعبی متعلق به یک حزب، یک جریان، یک گروه، یک مذهب، یک دین و یک نگرش است، نه خدمت مثلا او متصل به یک قومیت خاص در عراق است، بلکه از همه اقشار تشکیل شده.
بله.
محوریت این موضوع هم استقلال عراق هست.
بله.
و به همین دلیل قطعا امریکایی ها و حامیانشون که ما از اونها به نظام سلطه تعبیر میکنیم علاقمند نیستن یک همچین مجموعی به قول خودشون موی دماغ اونها بشه و بخواهد با وجود امریکایی ها که میخواهند در ما همه مقدرات عراق دخالت بکنن و در ایام 3-4 سال گذشته هم کاملا این شفاف بوده، غیر از اون حالا حضور نظامیشون و اینا که کاملا مشخصه، ما این شرایط برای امریکایی ها قطعا مناسب نیست. به همین دلیل این اجلاس رو برگزار میکنم. خیلی جالبه که من این رو هم خدمتتون عرض کنم.
بله.
این برای چندمین بار هست که در طول این یک دهه گذشته این نشست ها برای مقابله با مقاومت و مقابله با استقلال خواهی انجام میشه. ما یادمون نمیره بیش از 110 کشور نشستن دور هم و گفتن که حکومت آقای بشار اسد نباید باشه و جناب آقای عبیر جنابالی به عنوان یک مدیر کارشناس زبده که شاید ده ها بار هم ما با هم دیگه در این موارد صحبت کردیم به خاطر دارید.
بله.
اونها آمدن و نشستن و گفتن نباید باشه.
بله.
ولی چون حمایت مردمی در سوریه از آقای بشار و حاکمیت ایشون بود، امروز میبینیم چه اتفاقی افتاده و در عراق هم کاملا هست و این به نظرم این تجربه ایست که مجددن باید این نظام سلطه امریکایی و انگلیسی ها تجربه کنن.
یعنی شما منتقدید با توجه شرکی وجود داره قطعا در حذف هشت شعبی شکست خواهند خورد؟
بله. ببینید یک نکته بود که باز بعضی از کسانی که شاید در طول دو سال گذشته خیلی به زوایای مختلف آشنا نبودن و حتی گاهی در همین گفتگوهای رادیویی و تلویزیونی هم مثلا به عنوان یک چالش اون رو مطرح میکردن، این که هشت شعبی به عنوان یکی از مجموعه های پذیرفته شده و قانونی در نیروهای مسلح قرار گرفته.
بله.
این اتفاق علارغمی که عرض میکنم خیلی تعابیر مختلفی ازش شد و نشان دهنده این دانستن که میخوان هشت شعبی رو محصور کنن مأموریت ها و اینهاش، اما این رفت در چارچوب قانون.
بله.
و نیروهای مسلح یک کشور حاکمیت یک کشور هست. اگر این مداخله گرانی که حالا در قالب نشست سیاسی در سفارتخانه انگلیس این حرفا رو زدن، یعنی در حقیقت زیر سوال بردن حاکمیت یک کشور، و بعید میدونم که پارلمان، مردم، دولت، مرجعیت حاضر باشن که این دخالت رو بپذیرن و در حقیقت مطالب و مصالحه‌ای که اونها ممکنه برای خودشون داشته باشن که دال بر تغییرات اساسی و یا تعطیلی هشت شعبی باشه اجرایی بشه.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر صدرالحسینی.
حالا موفق باشید.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
تشکر.
زنده باشید. در خصوص نشست سفیران 33 کشور حامی تروریسم در سفارت انگلیس گفتگو کردم با دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم برنامه رویداد رو دنبال کردید. لطفاً اطلاعات این برنامه رو از طریق وبگاه ما radiogoftogu.ir دریافت بکنید. فاصله گذاری اجتماعی رو لطفاً برای حفظ سلامت خودتون و اطرافیانتون رعایت بکنید و حتماً و حتماً و حتماً با توجه به اینکه نظر کارشناسان بر این هست که استفاده از ماسک میتونه 95% از ابتلای به کرونا پیشگیری بکنه، لطفاً این موضوع رو جدی بگیریم و حتماً هر جا که حضور پیدا میکنید از ماسک استفاده بکنید. روز بخیر. خداحافظ.